أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. در این جلسه موضوع بحث اهداف و کارکردهای خانواده است. پیش از شروع بحث من اشاره به تفاوت بین مفهوم اهداف و مفهوم کارکردها داشته باشم. میتونیم دو تا فرق بین اهداف و کارکردها بیان بکنیم. فرق اول این است که اهداف به نتایجی که مطلوب ما هستند در هر کاری و در هر رفتاری، بر اون نتایج مطلوب و غایات مطلوب اطلاق میشن. وقتی کاری ما انجام میدیم برای رسیدن به یک نتیجه‌ای اون کار رو انجام میدیم، به اون غایت مطلوب اطلاق هدف میکنیم. اما کار کرد به اون نتیجه تحقق یابنده اطلاق میشه، نه نتیجه مطلوب. یعنی اهداف به اون جنبه های مطلوب و راجح اطلاق میشن، چیزایی که ما اونها رو ترجیح میدیم و اولویت ما هستن و میخواییم به اونها برسیم، در حالی که کارکردها به اون نتایجی که بالفعل واقع میشن و اتفاق میفتن، به اونها ما اطلاق کارکرد میکنیم در مباحث علوم اجتماعی. این یک فرقه. بنابراین وقتی که میگیم اهداف خانواده، یعنی اون غایاتی که از خانواده انتظار می رود که به آنها برسد. اما وقتی میگیم کارکردهای خانواده، یعنی اون نتایجی که خانواده بالفعل آنها را محقق می سازد. این یک تفاوت بین اهداف و کارکردها. تفاوت دوم این است که کارکردها اعم از نتایج آشکار و پنهان هستند، در حالی که اهداف اختصاص به نتایج آشکار دارن. منظور از آشکار اون نتایجی هستن که به اونها توجه داریم و اون کاری که انجام میدیم برای رسیدن به اون نتیجه انجام میدیم. از قبل توجه، با توجه و با علم و با علم به این که میخواییم به اون برسیم اون کار رو انجام میدیم، در حالی که کار کرد اعمه، میتونه مورد قصد واقع بشه از ابتدا، یعنی نسبت به او قصد و علم داشته باشیم، و ممکن نسبت به او اصلا قصد و آگاهی نداشته باشیم. یعنی نتیجه‌ای که چه بسا بدون خواست خودمون بر یک فعلی مترتب بشه. ما یک کاری رو برای یک نیتی، با یک نیتی برای رسیدن به یک هدفی انجام میدیم، ولی عملا یک نتیجه دیگری از او حاصل میشه. به این نتیجه که عملا حاصل میشه که ما به او حتی آگاهی نداشتیم، به این اصطلاحا کارکرد اطلاق میشه، ولی هدف اطلاق نمیشه. الان در این بحث ما میخوایم ببینیم که از نظر اسلام اهداف و کارکردها، کارکردهای خانواده چه چیزهایی هستن. طبعا این دو مفهوم خیلی جاها با هم منطبق میشن، ولی بعضی جاها هم با هم منطبق نمیشن. یعنی اگر در اسلام غایاتی رو برای خانواده در نظر گرفته باشد، اسلام غایاتی رو در نظر گرفته باشد که عملا در خارج اون غایات محقق نشده باشند، ما میتونیم به اون اطلاق هدف بکنیم، ولی نمیتونیم به اون اطلاق کارکرد بکنیم. برای مثال عرض میکنم، مثلا یکی از اهدافی که در اسلام برای خانواده در نظر گرفته شده تأمین نیازهای معنوی و رشد معنوی افراده. ما در روایت داریم این نکته رو که گفته شده که زن و مرد، زن و شوهر به هم دیگر در رشد معنوی دیگر کمک بکنند. خب این یک هدف برای خانواده است، اما آیا عملا هم در زندگی های واقعی این اتفاق میفته؟ خب لزوما این اتفاق در خیلی از خانواده ها نمیفته. بنابراین ما میتونیم بگیم این یکی از اهداف خانواده است که باعث رشد و تعالی معنوی زن و شوهر و کمک یک دیگر به رشد و تعالی متقابل بشه، اما نمیتونیم این رو کارکرد حساب کنیم، کارکرد خانواده، مگر زمانی که عملا در خارج اتفاق میفته. بعد از این مقدمه‌ای که عرض کردم، الان باید به بررسی اهداف یا کارکردهای خانواده از نگاه اسلام بپردازیم. من عناوین اصلی اهداف خانواده در اسلام رو پای تخت یادداشت میکنم تا بعد از روی تخت بتونیم راحت تر مطالب رو دنبال بکنیم. به طور کلی اهدافی که میتونیم از آیات و روایات استنتاج بکنیم که برای خانواده در اسلام ذکر شده، میتونیم 6 هدف اصلی رو معرفی بکنیم به عنوان اهداف تشکیل خانواده در اسلام. هدف اول تأمین، هدف دوم تداوم نسل، هدف سوم گسترش فرهنگ دینی، هدف چهارم جلوگیری از انحرافات اجتماعی، هدف پنجم مشروعیت بخشی به فرزندان و در پایان هدف ششم تأمین نیازهای معیشتی. خب این 6 هدف اصلی هست که از آیات و روایات ما میتونیم برای خانواده در اسلام ذکر بکنیم. البته بعضی از این اهداف قابل تقسیم هستن خودشون، مثلا تأمین آرامش روانی همسران به 2 بخش تقسیم میشه، تأمین نیازهای جنسی و تأمین نیازهای عاطفی. این از 2 طریق، در واقع این هدف اول از 2 طریق تأمین میشه، از طریق تأمین نیازهای جنسی و از طریق تأمین نیازهای عاطفی. همچنین هدف دوم که تداوم نسل هست از 2 طریق، یکی از طریق تولید مثل و یکی از طریق مراقبت از فرزندان حاصل میشه. خب اگر این تقسیمات رو هم ما بخوایم لحاظ بکنیم، این تقسیمات فرعی رو، در واقع ما حدود میتونیم بگیم بله 8 هدف رو برای خانواده در اسلام میتونیم لحاظ بکنیم: تأمین نیازهای جنسی، تأمین نیازهای عاطفی، تولید مثل، مراقبت از فرزندان، گسترش فرهنگ دینی، جلوگیری از انحرافات اجتماعی، مشروعیت بخشی به فرزندان، تأمین نیازهای معیشتی. حالا ما باید در مورد هر کدوم از اینها توضیح مختصری خدمت شما ارائه بدهیم. اما در مورد هدف اول که تأمین آرامش روانی همسران هست، دلیل اصلی و مستند قرآنی این هدف آیه شریفه 21 سوره روم هست که می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. و از نشانهای خداوند آن است که برای شما همسرانی از خودتان آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی ایجاد کرد. خب همونطور که از ظاهر این آیه استفاده میشه، خداوند آفرینش ازواج و همسران را مغیا به این غایت و معطوف به تأمین این هدف قرار داده که زوجها به سکون و آرامش برسن، به تسکن و الیها. بنابراین سکون و آرامش در این آیه هدف از زوجیت و به تعبیری نظام خانواده تلقی شده. این هدف یکی از اهداف اساسی و اصلی خانواده هست. چرا؟ چون اولا خودش مطلوبیت نفسی داره، یعنی خودش فی نفسه هدف با ارزش و با اهمیتی است. و ثانیا برای تحقق سایر اهداف هم ضرورت داره. یعنی ما اگر این هدف را از دست بدیم و خانواده نتونه این هدف رو محقق بکنه، برای تحقق سایر اهداف هم با مشکل روبرو خواهد شد. بنابراین این هدف یک جایگاه ویژه‌ای داره. خب همونطور که عرض کردم، این هدف دو شاخه میشه، یعنی تحقق این هدف از دو مسیر اتفاق میفته، یکی از مسیر ارضای نیازهای جنسی و دیگری از مسیر ارضای نیازهای عاطفی. در خصوص بحث ارضای نیازهای جنسی، خب دو نکته رو میشه تذکر داد و روش تأکید کرد. یکی این که اسلام در بحث ارضای نیازهای جنسی رویکرد متفاوتی با رویکرد بعضی از ادیان دیگه، مثلا دین مسیحیت رو اتخاذ کرده، در حالی که در رویکرد مسیحیت سنتی بحث ارضای نیاز جنسی یک امر منفی تلقی می شده و یک شری که خلاصه لاب و دمنه و چاره ای از اون نداریم، این تلقی نسبت به تأمین نیازهای جنسی صورت گرفته و ابراز شده. اما در اسلام چنین تلقی ما نداریم و اسلام صریحا روحانیت را و ترک لذات و به طور خاص لذت جنسی را رد کرده و بر ارضای مشروع نیاز جنسی به عنوان یک امر مطلوب تأکید کرده و حتی در بعضی روایات برای او پاداش و ثواب ذکر کرده. این نکته اول که اهمیتی که اسلام به این مسئله داده رو نشون میده. نکته دوم این که اسلام تو این مسئله برخلاف برخی از تلقی هایی که وجود داره و در واقع اتهام هایی که ممکنه زده بشه به اینکه اسلام روی کرده مرد سالارانه داره، در این مسئله در واقع هم به نیازهای مردان و هم به نیازهای زنان توجه کرده، در این حال که تفاوتهایی رو هم در نظر گرفته و حقوق زن و مرد رو در بعضی موارد متفاوت قرار داده که اون هم به خاطر ساختار جسمی و روحی زن و مرد هست که با هم متفاوت هست، بعضی از حقوق متفاوت رو قرار داده، مثلا حق تمکین رو برای شوهر نسبت به زن قرار داده، ولی این طور نیست که حقوق زن را در نظر نگرفته باشه، که این مباحث مفصلش دیگه در کتاب‌های فقهی ذکر شده و حقوق متقابلی که زن و شوهر نسبت به همدیگه دارن. این هم یک نکته در مورد بحث ارضای نیازهای جنسی. اما بحث دوم که ارضای نیازهای عاطفی هست، این هم در نگاه اسلام بسیار مورد تاکید قرار گرفته. حالا نیازهای عاطفی البته مفهوم نسبتاً گسترده است که ما اون رو بر اساس شاخصهاش باید بشناسیم، یعنی برای ارضای نیازهای عاطفی ممکنه چندین شاخص ما مطرح بکنیم و در آیات روایت اگر بخوایم این موضوع رو دنبال بکنیم باید دنبال این شاخصها بگردیم و ببینیم در مورد این شاخصها چه مطالبی گفته شده. مثلا نیاز به توجه، نیاز به احترام، نیاز به محبت، اینها شاخصهای نیازهای عاطفی هستند. نیازهای عاطفی متنوع هستند. خب اسلام در مورد این نیازها و شاخصهای اونها این چند موردی که عرض کردم توجه ویژه‌ای مبذول داشته و در اینجا هم مثل بحث قبل به نیازهای متقابل زن و شوهر توجه کرده، یعنی اینطور نیست که فقط زن را در خدمت تأمین نیازهای عاطفی مرد قرار داده باشه و او را موظف کرده باشه که نیازهای عاطفی مرد را تأمین بکنه و به او احترام بذاره و به او محبت کنه، بلکه متقابلا نیازهای عاطفی زن را در نظر گرفته و بر عهده شوهر قرار داده که به این نیازهای زن توجه داشته باشه. خب این هم نکته است که در این بحث وجود داره. البته از خود آیه شریفه میتونیم یک نکته دیگری رو هم ما استنتاج کنیم و استفاده بکنیم. در آیه شریفه میفرماید که و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اول میفرماید که این هدف از آفرینش زوجیت سکون با لام غایت ذکر شده، لتسکنوا، چون با لام غایت ذکر شده بنابراین اشاره به این داره که این هدف ازدواج هست. و از طرفی در ادامه میفرماید که و جعل بینکم مودتا و رحمه. اینجا دیگه با لام غایت بیان نشده و جعل بین، خداوند بین شما اعضای خانواده مودت و رحمت قرار داد. اینجا نفرمود برای اینکه مودت و رحمت قرار دهد تا بگیم این هم هدفه، بلکه گفته قرار داد. این میتونه اشاره به این باشه که این در واقع به عنوان یک کارکرد در نظر گرفته شده، با توجه اون توضیحی که ابتدای جلسه عرض کردم بین اهداف و کارکردها. بنابراین آرامش هدفه که میتواند محقق بشود میتواند محقق نشود، ولی بیانی که در مورد مودت و رحمت آمده گویا میخواد نشون بده که این در بیشتر موارد، لااقل اگر نگیم در همه موارد، این حاصله، یعنی در وجود زن و مرد در فطرت اونها این مودت و رحمت بالفعل قرار داده شده است و فطرت اونها به گونه ایست که میل و علاقه متقابل به همدیگر دارند، بالفعل این رو دارند. بله این چون امر ذاتی نیست بلکه اقتضاییه، یعنی در وجود زنان اقتضای این که مودت و رحمت نسبت به هم داشته باشن وجود دارد و این میتونه در شرایط خاصی با مانع هم روبرو بشود، یعنی گاه ممکنه موانعی بیان و اون مقتضی را تضعیف بکنند و از بین ببرند و در نتیجه اون مودت و رحمت تبدیل به ضد خودش بشه. این هم نکته‌ای که در مورد هدف اول ما میتونیم بیان بکنیم. اما در مورد هدف دوم که تداوم نسل هست، عرض کردیم که این هم دو محور داره یا از دو شاخه اتفاق میفته، یکی تولید مثل و یکی هم مراقبت از فرزندان. یعنی هدفی که از خانواده انتظار میره و در بیشتر موارد این هدف به صورت کارکرد واقعی هم در میاد و بسیاری از خانواده‌ها این کارکرد رو عملا هم ایفا میکنن، یکیش تولید مثل، یعنی اینکه خانواده نسل جدیدی بعد از خودشون در واقع به جا میگذارن و تولید میکنن تا باعث تداوم نسل بشه و نسل بشر منقرض نشه. بنابراین یکی از اهدافی که از آیات و روایات هم استفاده میشه که خداوند فرمود که جعل لکم من انفسکم ازواجا و من الانعام ازواجا یدرعکم فیه، که در سوره شورا آیه 11 بیان شده، این به این هدف اشاره شده که خداوند خلاصه از زوجیت، هدفی که از آفرینش ازواج داشته در انسان‌ها و چهارپایان این بوده که اونها را تکثیر کنه و در پهنه گیتی پراکنده و منتشر کنه. خب این یک هدفی است که در اسلام ذکر شده برای خانواده و در روایات هم البته روی مسئله بسیار تاکید شده، بحث افزایش نسل، بحث تولید در واقع تولید مثل و تکاثر اولاد، نکات مختلفی در روایات ما مشاهده میکنیم که نشون میده اسلام روی مسئله تاکید ویژه‌ای داره. و تا زمانی که ضرورت خاصی پیش نیاد، این به عنوان یک ارزش اولی در اسلام مورد تأکید هست. حالا گاه ممکنه شرایط خاصی اقتضا بکنه که اون تکثیر نسل یک مقدار محدود بشه و بحث حالا کنترل موالید و تنظیم خانواده و مباحثی که طی دهه‌های گذشته ما شاهدش بودیم، اینها صرفا از روی استقرار و از باب استقرار و حکم ثانوی قابل توجیه هستند در نگاه اسلامی و قرآنی، نه به عنوان یک حکم ثابتی که همیشه بخواد استمرار پیدا بکنه. بنابراین حکم اولی و اصلی اسلام مطلوبیت تکثیر نسل در خانواده است. و اما کارکرد بعدی یا هدف بعدی که ذیل تداوم نسل بهش اشاره کردیم، بحث مراقبت از فرزندانه. اسلام علاوه بر تولید مثل تأکید داره روی اینکه خانواده کارکرد مراقبت از فرزندان رو ایفا بکنه و این رو به عنوان یک هدف در نظر گرفته. خب اینجا هم مباحث مهمی مطرح هست با توجه به اتفاقاتی که در دنیای امروز افتاده و شاهد حرکتی هستیم از تأمین این هدف توسط خانواده به سمت اینکه این هدف در بیرون خانواده تأمین بشه، یعنی نهادهای دیگری کم کم شکل گرفتن که در واقع کار مراقبت از فرزندان رو به عهده گرفتن، این وظیفه رو به عهده گرفتن و جانشین والدین و خانواده ها شدن. خب این هم یک بحث مهمیه که آسیب های قابل توجهی هم داشته، چون بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن عوارض و جوانب این مسئله در واقع اتفاق افتاده. در اسلام اینجا هم ما میتونیم بگیم که موارد این چنینی رو صرفا از باب ضرورت ما باید توجیه بکنیم، الا در شرایط عادی اولویت اسلام اینه که مراقبت فرزندان مراقبت خانوادگی باشد، نه مراقبت نهادی و سازمانی که در بیرون از خانواده اتفاق میفته. این رو ما هم از آیات و هم از روایات میتونیم استفاده بکنیم. آیاتی مثل آیه سوره آیه 233 سوره بقره که فرمود والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اشاره به همین اولویت داره که اولویت اینه که والدین در واقع بحث حضانت فرزندان و پرورش فرزندان و مراقبت از اونها رو به عهده داشته باشن. و همینطور روایاتی که در مورد ارزش شیر مادر و تغذیه کودک از شیر مادر و یا اینکه سپردن فرزند طلاق به مادر میتونیم این نکته رو ازشون استفاده بکنیم که اسلام روی مراقبت از فرزندان توسط خانواده و به ویژه توسط مادران تاکید ویژه‌ای داره. خب این بحث رو تا همینجا خاتمه میدیم. ادامه بحث اهداف و کارکردهای خانواده رو در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.